سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: نقش رسول اکرم و ائمه علیهم السلام در زندگی انسان. جلسه دوم.
الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وعلي أبوا هذه الأمة. ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، هم به مناسبت ایام شهادت نبی اکرم هم شهادت امام مجتبی علیهما السلام و هم شب شهادت امام رضا علیه السلام که قرار داریم، امیدوارم همگی مورد عنایت خاصه حضرت بقیت الله الاعظم قرار بگیریم و اثر هدایتی جلسات معنوی قرآن و اهل البیت نورانیتی رو در دل ما ایجاد کرده باشد که روشنایی و اشعه تابناک اون تا محرم دیگر تمام وجود ما را انشاءالله روشن و نورانی بگرداند. خب بحثی رو که دیشب شروع کردم، امشب هم شب امام رضا علیه السلام است. حدیث معروف سلسلت الذهب را که از امام رضا علیه السلام نقل کرده ان که خود حدیث رو نمیخوام بحث کنم، ولی ارتباطش رو با حدیث پیامبر که فرمود من و علی پدران این امت هستیم و ارتباطش با اون جنبه یه مقداری جای بحث داره. امام علیه السلام وقتی وارد نیشابور شدن، نیشابور یک شهر علمی پر جمعیتی در اون زمان بود، دانشگاه‌های عظیم، مراکز علمی بسیار قابل توجه داشت، کتابخانه‌های بسیار عظیمی داشته. مثلا خواجه نصیرالدین طوسی چند صد سال بعد برای اینکه به درجات علمی رایج اون زمان دست بیابد، با وجودی که ایشون اصلا اهل ری هستند، اما به منظور برخورداری علم زمان رفتن در نیشابور و به تحصیل مشغول شدن، و چون دایی ایشان طوسی بوده و ایشون طوس به دیدار دایی رفت، پدر خواجه نصیر و دایی خواجه نصیر با مشورت هم گفتن این جوان استعداد سرشاری دارد، بهترین جایی که میتواند استعداد او را ارضا کند نیشابور است. لذا خواجه نصیر رو مدت زیادی در نیشابور نگه داشتند، یک شهر پر جمعیت که چهره‌های علمی دینی اعم از شیعه و سنی در اونجا فراوان وجود داشت. حال برای اولین بار امامی از امامان شیعه قدم به این سرزمین نهاده، خطه خطه علم و دانش، چهره های علمی بزرگی از شیعیان در این منطقه بحث ها کرده ان، احادیث پیغمبر و امامان قبل از امام رضا علیه السلام رو به بحث و گفت و شنود نهاده ان. حال از نزدیک امام علیه السلام رو زیارت میکنن، طبیعی است که سر و دست میشکنن، به استقبال میآیند، در پوست خود نمی گنجن. شادی همه مردم و اون منطقه رو فرا گرفته که پسر پیغمبر، فرزند امیرالمؤمنین، نور دیدگان فاطمه زهرا، امام به حق و امام حجت الله و ولی الله، وجود مقدس امام رضا علیه السلام وارد نیشابور شده است. جمعیت دور مرکب امام رو گرفته، تمام فضا جمعیت شیعه پر. از امام درخواست کردن یا ابن رسول الله یک حدیثی را برای ما بیان بفرمایید که ما به یمن و تبرک این که از زبان خودتون مستقیما شنیدیم یادداشت کنیم. امام است، همان گونه که امیرالمؤمنین میفرماید سلونی قبل ان تفقدونی، به یک معنی امام رضا علیه السلام هم گرچه بنا به جهاتی غیر از امیرالمؤمنین در بین امامان کسی این کلمه رو به زبان نیاورده، ولی از باب مقام امامت و عالم به علم الهی بودن امام است. امام همه قرآن با تفسیر و تأویلش را در سینه دارد، همه روایات از پدر تا پیغمبر رو در سینه داره، حقایقی رو که خدا برای عالم معین کرده با توجه به بحث علم امام که سال گذشته داشتیم، علم ما کان و ما یکون برای امام علیه السلام مطرح است. در چنین جمعی حدیثی را که امام انتخاب می‌فرماید، این خود حساب داره. چطور در اون همه حرف که امام میتوانستن بیان کنن، حدیث سلسلت و ذهب رو مطرح کردن. پدرم، او از پدرش، او از پدرش، از جدش، از امیر المؤمنین، از پیغمبر، از جبرائیل و لوح و قلم و از خدا چنین نقل کرد. کلمتو لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی به شرطها و شروطها و انا من شروطها. دو قسمت این حدیث در ارتباط با حدیث دیشب که بحث رو بتونیم جمع کنیم، ولو فشرده در حد دو جلسه. قسمت اول حسن بودن کلمه لا اله الا الله. خب این رو مجمل عرض کنم، حسن معمولا دژ یا قلعه را درست می کنن برای جلوگیری از خطرات و آسیبی که دشمنان به مال و جان انسان ممکن است وارد کنن. اگر ما احساس خطر نکردیم در قلعه بناهنده نمی شویم. قلعه می ساختن، دژی اطراف این ده را یا شهر را، دیوارهای خیلی بلند و مرتفع، دروازه هایی قرار می دادن که معمولاً محکم پشتش هم نگهبانانی میذاشتن، بالا هم دیدبانی قرار میدادن، گاهی هم در کنارهای این مدخل و در ورودی دژ سنگها جمع میکردن، حتی منجنیق هم میذاشتن که اگر یه وقتی بناس دشمنان بیان اینا از این بالا سنگ پرتاب کنن و دشمن رو خسته کنن، برگردانن در رو ببندن، پشت در اینها خسته بشن. پس دژ یا قلعه یا حصن برای این است که افرادی که در داخل این دژ قرار گرفتن از خطراتی که یا به جانشون یا به مالشون بناست وارد شود محافظت کنن و جلوگیری کنن. این که کلمت لا اله الا الله حصنی، حصن من خدا، من خدا دژی دارم. خب دژ هر کس از نظر استحکام و قدرت به اقتضای اون فرد است. بنده و شما نیرومون رو هم دیگه بگذاریم یه دژ بسازیم، به اندازه توان ما قدرت و محکمی و استحکام داره، اما دژی را که خدا ایجاد کند، این معلومه چیه؟ حسنی، حسن منه. این حسن من، کلمت لا اله الا الله، منظور همین کلمه ایست که بنده به زبان بیاورم، لا اله الا الله منظور این است. اگر تنها این است، این همه مسلمون ها در طول تاریخ چه در مواقعی که در معرض خطر قرار گرفتن لا اله الا الله را به زبان آوردن، چه قبل از مرحله وقوع خطر لا اله الا الله می گفتن، اما مورد حمله دشمن هم واقع شدن، اذیت و آزار هم به معانی مختلف که الان مورد نظر عرض خواهم کرد اون اذیت و آزار رو هم دیدن. منظور از کلمت لا اله الا الله در اینجا چیست؟ اگر فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، چون قبلا بحث کردم سریع و فشرده الان اشاره کنم، بحث من قسمت دوم این حدیث است با حدیث دیشب پیغمبر، ارتباطش ببینیم چیه. مجمل بحث این می شود کلمت لا اله الا الله یعنی اون نظامی که لا اله الا الله بر عالم مقرر فرموده، که نظام مقرری حضرت حق در یک دستبندی کلی به دو دسته تقسیم می شود، نظام تکوینی و نظام تشریعی. نظام تکوینی حضرت حق لازمه موجودیت بنده و شما که باقی باشیم و در این عالم زندگی کنیم، نظام تکوینیش چیست؟ مثلا آب و هوا به بدن ما برسد، غذا به بدن ما برسد، در یک شرایط خاص فیزیکی قرار داشته باشیم. و اگر این نظام را نپذیرفتیم، داخل در این نظام نشدیم، خطری که برای بقای موجودیت جسمی ما وجود دارد به ما اصابت خواهد کرد. نظام الهی اینه که بنده اگر بناس از نظر جسمی فعلا عرض میکنم و وجود بدنی و مادی، من زنده باشم باید غذا به اندازه لازم بخورم، باید آب و هوا به میزان لازم با شرایط سلامتیش به بنده برسد. خب من خود رو داخل این نظام میکنم یا خود رو از این نظام بیرون میبرم؟ اگر خود رو از این نظام بیرون بردم، یعنی من تابع این قرارداد نیستم، قرارداد تکوینی، غذا را نمیخورم، خب میمیرم، هوا را به بدنم نمیرسانم، خب میمیرم. این در تکوین بیشتر مربوط به جنبه موجودیت جبری وجود ماست که همین نظام جسمی ما. اما نظام تشریعی پروردگار که مربوط به حیات واقعی و روحی ماست، همون نظام تکوین میگه غذا، مثلا نان و برنج به عنوان مثال، گوشت و شیر و مثلا لبنیات به عنوان یک غذای مادی در این عالم برای بدن مادی شما لازم است باید به بدن برسد، رسید سلامتیتون حفظ میشه، بعد رسید بدن بیمار میشود، بیش از حد لازم گرفتار میشوید، کمتر از حد لازم مشکل پیدا میکنید. این در نظام تکوینی حضرت حق است. اما در نظام تشریعی میگه حیات شما فقط حیات جسمی و مادی و بدنی نیست، حیات واقعی شما حیات روحی شماست. اون حیات اساسی شما هم برای این که باقی بماند یه نظامی برای بقایش من قرار میدم. اگر نظام لا اله الا الله را برای حیات روحانیتون نپذیرفتید از نظر حیات روحانی میمیرید. بر این مبنا خوب دقت بفرمایید، میشود انسان از نظر حیات مادی ظاهری حیوانی زنده باشد ولی از نظر حیات معنوی روحانی مرده؟ بله فراوان. و اگر یک انسان حیات حیوانی را داشت، حیات واقعی معنوی انسانی رو نداشت، این انسان انسان است؟ قطعا نه. مثالی که دیشب عرض کردم دلم میخواد یه دقت بش بشه. شما یه تخمر در نظر بگیرید، یک موجودیت تخم مرغ در حد همین تخم مرغی، یک موجودیت تخم مرغ شدن یک پرنده، شدن یک مرغ. اگر ما تخم مرغ رو میخواهیم در حد تخم مرغ نگه داریم، یه نظامی داره، مثلا رها کنم رو سنگ، خب میشکنه پخش و پلا میشه، بندازم مثلا در لابلای گل و لجن و خاک و ماسه، ممکنه کم کم گندیده بشه، فرسوده بشه، از بین بره. اگر تخم مرغ یک موجود است، بقای موجودیت تخم مرغ در حد یک تخم مرغی نظام داره، باید رعایت بشه. اما اگر این تخم مرغ موجودیتش مرغ شدن است، او یه نظام دیگه میخواد یا نه؟ نظامش اینه که مثلا زیر بال مرغ قرار بگیره، حرارت به اندازه لازم بهش برسه، اگر جوجه از تخم خارج شد دانه مناسب بهش داده بشه، آب و هوای مناسب، هر یک از این نظامها در هر یک از این مقاطع به هم بریزد، موجودیتش نسبت به اون مرحله به هم میریزه. بیایم سراغ انسان. ارزش انسان به حیات معنوی انسانه، به حیات روحانی انسانه. همونطوری که از پیغمبر خدا نقل شده که حضرت عیسی هم فرمودن به ملکوت لن یلج، نمیرسد ملکوت آسمانها را کسی که لم یولد مرتین، کسی که دوبار زاییده نمیشود. خیلی حدیث عمیق در این رابطه. لن یولج، دسترسی پیدا نمی کند، به اون اوج نمی رسد، به ملکوت هستی. من کسی که لم یولد مرتین، کسی که دوبار ولادت نمی یابد. خب ما ولادت در دنیای غیر انسان دوبار رو اشاره کنم تا ولادت دوبار ماها. همونطوری که در ولادت یک بارگی یه پدر و مادر مطرح می شود، در ولادت دوبارگی کدوم پدر و مادر مطرحه؟ انا و علی ابوا هذه الامه، پدر کدوم مرحله که باعث ولادت می شود؟ لم یولد مرتین، وقتی دوبار زاییده نشه. ما مثلا فرض کنید در گیاهان دوبار زاییدن، الان این خوشه از دل زمین اومد بالا، جوانه داد، خوشه داد و اون دانه ها در داخل خوشه قشنگ سفت شد، آماده شد، حالا در واقع زاییده شد، دهانه خوشه باز میشه، این دانه ها اگه به موقع درو نکنیم، خرمن نکنیم، همه چی میشن؟ پخش و پلا میشن تو مزرعه، از بین میرن. شما این دانه‌ای که الان در واقع زاییده شد، این زاییده اول، زاییدن دومش چیه؟ در یه شرایطی قرار بدید برای او این میشه که همین یه دانه بشه چند تا خوشه. اگر برای دانه کمالش چند خوشه شدن است، با ولادت دومی، نه ولادت اولی. برای یک پرنده ولادت اولی به صورت یک تخم تولد یافت، یک قناری خوش آواز، یک توتی بسیار سخنگوی، مثلا در بین توتی ها بسیار پربها و گرانبها، یک زاییدن اولش به صورت تخم قناری یا تخم توتی، این زاییدن اوله. ولی این قناری و تخم توتی هنوز قناری نیست، هنوز توتی نیست. قناری و توتی بل قوه است، نه بلفعل. اگر بخواد بلفعل بشه باید زاییدن دومی براش صورت بگیره. زاییدن دومی چیه؟ شرایط تبدیل شدن این تخم قناری به قناری، یا این تخم توتی به توتی فراهم بشه، این زاییمان دومشه. انسان یه ولادت اولیه دارد. همه وقتی از مادر متولد می شوند بالقوه یک از فرشته بالاترن، بالقوه از فرشته بالاترن، یک موجود عجیبی که رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند. یعنی چی بجز خدا نبیند؟ شکم نبینه، شهوت نبینه، مقام نبینه، پول براش مطرح نباشه، هیچ چیزی از تعلقات دنیوی سرگرمش نکنه، جز اون ارزش والا چیز دیگه ارزاش نکنه. رسد آدم، این انسانی که از مادر متولد می شود، این هست بالقوه، بله. ولی زایمان بعدیش چیه؟ ولادت بعدیش چیه؟ لم یولد مرتین، تا دو بار زاییده نشه. همون طوری که باید این تخم قناری در شرایطی قرار بگیرد که ولادت دومی یعنی قناری از این تخم خارج شود، این انسان باید در یک شرایطی قرار بگیره، پوسته ها و لاک های عالم طبیعت و ماده را که روی استعداد حقیقی این انسان را گرفته بشکند، دور بریزد، از این بیاد بالا. اما کی باید این زیر بال پر خودش بگیره تا اون قدرت رو در او بارور کنه؟ این میشه پدر یا مادر. لذا اگه مقایسه کنیم بین پدر مادر اولی و پدر مادر دومی، پدر مادر اولی علت اعدادی برای به منصه ظهور رسوندن اصل استعدادند، پدر و مادر دومی علت اعدادی برای آشکار کردن و به فعلیت در آوردن اون استعدادن. این دوتا چقدر با هم فرق داره؟ از این جهت اگر این دو ولادت، ولادت دوم بالاتر از ولادت اوله، عامل ولادت دوم از عامل ولادت اول خیلی میشه بالاتر. اگر پدر یا اون عاملی که ایجاد می کند ما را به عنوان علت ایجادی اولیه، این نقش را در نظام تکوینی حضرت حق دارد، به اذن الله همه کار خداست. همونطوری که دیشب عرض کردم، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، حتی راجع به خلقت انسان هم آیه داره که بنا به جهت اینجا نمی خونم. درست راجع به انعقاد نطفه همین تعبیر رو خدا در سوره واقعه داره، میگه خیال میکنید شمایید که باعث شدید نطفه منعقد شود و فرزند متولد گردد، یا ماییم که داریم این کار رو میکنیم؟ صریح قرآنه، در سوره واقعه خدا داره بیان میفرماد، میگه علت اعدادی در نظام طولی بر مبنای مشیت حضرت حق اینجوری تعلق گرفته. خدایی که آدم ابوالبشر را و حوا را بدون پدر و مادر، یعنی بدون این علت اعدادی به این معنی خلق کرد، خدایی که حضرت عیسی را بدون پدر با اراده و مشیتش تنها از مادر آفرید، اگر میخواست همه انسانها را ولادتشون رو به گونه‌ای قرار بده که این علت اعدادی رو نخواهد، نمیشد؟ ولی خواست و مشیت خدا اینه. حالا چرا؟ اون هم بر مبنای نظام تکوین حساب و کتاب خودشو داره. نظام تکوینی الهی ایجاب میکند که ازدیاد نسل و پیدایش انسان در این نشأه بر اساس علت اعدادی شدن پدر و مادر است، لذا عامل ولادت اولیه می شوند. اما شخصیت انسان، کمال انسان، تمام تعالی و ارزش هایی که این انسان را از همه موجودات برتر می کند و اون اشرف مخلوقیتش را به منصه ظهور می رساند، ولادت دومه. عامل ولادت دوم چیه؟ در اول علت حقیقی بود خدا، علت اعدادی بود والدین، پدر اینجا کنایه والدین. در دومی باز علت حقیقی که حضرت حقه، علت اعدادی در مقابل اون علت حقیقی باید کسانی باشن که صلاحیت این ولادت رو داشته باشن. یه مثال میزنم در یک مورد جزئی تا بعد بریم. اینها اگر انا و علی ابوا هذه الامه، اگه من و علی پدریم، پدر برای چه ولادتی؟ ولادتی یه مثلا مثل این که پدر مادرها بگن عامل ولادتیم برای فقط تکونش در این نشأه، ما عامل ولادتیم برای این جهت خاص، یا این عام است برای کل حیات انسانی. به این مثال دقت بفرمایید. یکی از توانمندی هایی که در وجود من و شما قرار گرفته توانمندی علمی است، بسیارم گرانبها و ارزشمند. ما وقتی که از مادر متولد می شویم توان عالم شدن داریم. حقیقت عالم شدن باید با ولادت دوم ما که ولادت علمی می شود. وقتی تولد علمی یافتیم اون مرحله میشیم عالم. عامل تولد علمی معلم است، معلم از این جهت، لذا یه جنبه اون ابی که علمک، شما را تعلیم داد، از این جهت پدر میشه. یعنی پدری که باعث ولادت علم در وجود شما میشود. حالا این معلم فقط فیزیک میدونه، عامل ولادت شما در بعد فیزیک شد، فقط ریاضی میدونه، عامل ولادت دوم شما در بعد ریاضی شد. حالا اگر عاملی باشد که تمام اون چه که توان خدا در وجود من و شما گذاشته، عامل ولادت همه اونها می شود، میشه پدر برای حیات اصلی ما در مرحله حیات دوم. حالا اگر معلم فیزیک به اندازه معلم فیزیکی پدر است برای تولد دوم من، پس خود باید بر فیزیک چی باشه؟ مسلط باشه. یا به اندازه‌ای که بر فیزیک مسلطه، به اون اندازه پدر من و شماست در ولادت علمی ما. حالا اگر میخواد بر اون چه که خدا در تکوین قرار داده، جان بحث حالا اینجاست، اون چه که خدا در تکوین و خلقت و آفرینش قرار داده، به تعبیر اهل فن کون جامع در عالم تکوین، برترین و بالاترین وجهه وجودی حضرت حق در این عالم انسان هست یا نه؟ هیچ موجودی، نه فرشته، نه جن، نه مخلوقات دیگر، در عرض موجودیت انسان قرار نمی گیرن. به همین جهت به انسان میگن کون جامع، یعنی کون، کائنات، تکوین، بودن، موجودیتی که جامعیت دارد. از بالاترین مرتبه هستی و نفخت و فیه من روحی تا پسترین درجه وجود عالم ماده و خاک، همه را برخورداره. اون که عنوان والد
اب ولادت دوم در این نشأه میخواهد بشود، باید بر تمام این نشأه ها چی باشه؟ احاطه کامل داشته باشه. همونطوری که معلم فیزیک اگر بر فیزیک احاطه نداشت میتونه عامل ولادت فیزیک در دانشجو بشه؟ نه دیگه. حالا او میخواد به اذن الله علت اعدادی باشد برای بروز اون چه که این وجود میتواند بروز دهد. پس میشه عامل ولادت انسان در جمیع جنبه های عظمت الهی. لذا انا و علی ابوا هذه الامه به این معنی، من و علی، من پیغمبر ختمی مرتبت، علی عرض کردم شاخص ولی الله، از امیرالمؤمنین تا امام زمان کلهم نور واحد، یعنی من پیامبر و امامی که بعد از من بناس بیاد، اونانی که شما را باعث میشن ولادت بیابید. دو تا حاشیه یه لحظه کوتاه اجازه بدید برم بعد برگردم. یک، پیغمبر فرمودن، هممون میدونیم، اتفاقا این بحثم شنیدیم در رابطه با همین مطلبه، حسینان منی و انا من حسین، حسین از من است، من از حسینم. من از حسینم یعنی چی؟ پیغمبر که از امام حسین، پیغمبر که جده، اگر در نظام علت اعدادی ایجادی جنبه ولادت اولیه حساب کنیم، باید پیغمبر باشن تا حضرت زهرا باشن سلام الله علیهما، حضرت زهرا باید باشن تا امام حسین باشن سلام الله علیهما. پس این دیگه من از حسینم که معنا نداره. اما این ولادت دوم، ولادت دوم پیغمبر را حسین در اون نقش دارد سلام الله علیه. ولادت دوم پیغمبر چیه؟ پیغمبر نمونه بارز یک انسان کامل که همه اون چرا که یک انسان کامل میتواند داشته باشد پیغمبر داره. یکی از جنبه هایی که پیغمبر بناست در اینجا داشته باشه، در راحت و کامل راه خدا را به مردم رساندن بدون تحریف. اگر امام حسین نبود، این جنبه از جنبه های اب بودن پیغمبر به مردم کاملا نمی رسید. پس انا من حسین، اون از این دید امام حسین نسبت به این جنبه برای من مثل والده، کما این که نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها ابوها فداها و هیه اما عبی ها، پدرش فداش بشه، اون مادر پدرش. قبلن هم بحث کردم، شدیدن هم به بعضی از برداشت ها معترض بودم، تو این حسینی هم گفتم، یعنی چی اون مادر پدرشه؟ پیغمبر گزافه میگن نعوذ بالله، مبالغه میکنن، تعارف دارن و ما ینطق عن الهوان، پیغمبر جز حق هیچی نمیگه. چطور یعنی زهرا سلام الله علیها مادر من است؟ میگن بله، وقتی پیغمبر میرفتن تبلیغ میکردن، خاک روبه به سر صورتش میریختن، حضرت زهرا کوچولو بود، پیغمبر برمیگشت، جناب خدیجه از دنیا رفته بود، حضرت زهرا میومد دست به سر صورتش میکشید، نوازش میکرد، انگار مثل یه مادر فرزندش رو. خیلی این بچگانه است بخواد پیغمبر از این دید بگه آقا اگر زهرا سلام الله علیها بعد از پیغمبر سینه سپر نمی کرد، بازوانش ورم نمی خورد، صورتش سیلی نمی خورد، به اون کیفیت شهیده نمی شد و به اون نحو حقیقت اسلام را معرفی نمی کرد و جلو امیر المؤمنین سپر نمی شد، امیر المؤمنین رو قطعا به شهادت می رسندن، حقیقت عامل حیات دومی را که در رسالت نبوی بود از بین می بردن، فاطمه زهرا این رو فعال کرد، یعنی حیات دومی جامعه را که به وسیله سیله من بناس ایجاد شود فاطمه در اومد خلیت دارد. لذا مثل این که مادر من انگار زاییده، من مرا، یعنی نقش مرا در تولد دوم مردم که اب براشون هستم فاطمه ایجاد میکند. از این دید اگر به اون حدیث قدسی نگاه کنید، لولاک لما خلقت الافلاک و لولا علیون لما خلقتک و لولا فاطمه لما خلقتکما، از این دید نگاه کنید چقدر زیبا میشه. نه یعنی فاطمه از پیغمبر اسلام بالاتره، نه یعنی امیرالمؤمنین از پیغمبر اسلام بالاتره. لذا اگر امام رضا علیه السلام در این حدیث سلسله الذهب کلمت لا اله الا الله اسمی، کلمه لا اله الا الله نظام تکوینی اله، نظام تشریعی اله، اگر کسی در این عالم بخواد حیات اولیه بدون تکوین مگه میشه؟ باید کائنات، کون، هستی با نظام تکوینی حضرت حق. اما حیات اولیه ابزار است برای حیات دوم. حیات دومی بدون نظام تشریعی حضرت حق مگر می شود؟ پس کلمت لا اله الا الله حسنی. می خواهیم در این حسن قرار بگیرید، همونطوری که در قسمت اول نظام تکوینی حق را بپذیرید، در قسمت دوم اونایی که دقیقاً حساسیتشون در نظام تشریعی از نظام تکوینی خیلی بیشتره. مثلا فرض کنید مرحوم حاج میرزعلی آقای شیرازی رحمت الله علیه مرد خدا بوده، گفتن یه شب توی مجلسی یه زمینه مزاحی مطرح شد. ببینید توجه به نظام تشریعی، تا بعد برسیم به شرطها و شروطها رو حالا بتونم تا حدودی به اندازه فهمم توضیح بدم. در یه مجلسی یک مثلا مزاحی، یه جنبه‌ای مطرح شد که مقداری از نظر شرعی کراهت داشت، حرام نبود، کراهت داشت. شاگرد مرحوم حاج میرزعلی آقا، استاد ما، فرمودن که در خدمت استادمون حاج میرزعلی آقا از مجلس خارج شدیم، بیایم منزل خودمون. بنا بود حاج میرزعلی آقا منزل ما بخوابه. گفت تو را دیدم حاج میرزعلی آقا هی داره استغفار میکنه، بلند بلند با تسبیح استغفار میکنه. گفتم حاج آقا چی شده؟ گفت این مجلس باعث شد ما به یک دو جمله و کلمه و مزاحی پرداختیم که یه مقداری سر از کراهت در آورد. در نظامی که پروردگار قرار داده، به این مقدار که انسان از مباح خارج میشود، در سیر سعودی برای بروز اون قدرت‌های معنوی یه مقدار زیادی عقب میفته، دوباره باید نیرو صرف کنه، جبران کنه تا برگرده. ما امشب عجب اشتباهی کردیم. حسنی و من دخل حسنی. خب اینجا حسنی چیه؟ مثلا وقتی میگم، فرض کنید شوخی بیجا نکنید، حتی تا این حد میگم شوخی بیجا نکنید، این حسنه دیگه. کلمت لا اله الا الله منظورش چیه؟ لا اله الا الله من لفظی، من میگم شوخی بی جا نکنید، خب این حسن منه. یعنی کسی اینو رعایت میکنه، اون سیر سعودی که میخواد بالا بره، این شوخی بی جا نکردن امن امن عذابی. اینجا عذاب من چی میشود؟ همون چرا که من مقرر کردم در این عالم، همینطوری که من مقرر کردم آقا الان بنده این دستم رو فرض کنی به صورت مشت در بیارم، به خصوص اگر یک کمی هم مثلا تو کارهای ورزشی این پنجه محکم شده باشه، اینو به صورت یه پنجه در بیارم و در اثر مثلا حرکت کردن بی دقتی محکم بزنم به پهلوم، خب ممکنه تا چند ساعت پهلوم یه درد شدیدی پیدا کنه. یه مقداری محکمتر بزنم شاید دمدم ترک برداره. این نظامه. میگه این نظام منه، محکم زدی ترک برمیداره. امن امن عذاب. میخوای در امان باشی؟ نکن، رعایت کن. من میگم اینجوری برخورد نکن. من میگم به مکروهات هم مپرداز تا چه برسه به گناهان و حرامها. من میگم به مستحباتم توجه پیدا کن، ببین چگونه میشه. پس اگر میخواهید سر از اون حیات در بیارید، یعنی متولد بشید، چه تولدی؟ تولدی که سلمان فارسی در یک خانواده غیر مسلمان متولد شده، اب ایجادی تکوینیش مسلمان نیست، ولی وقتی خود رو در سایه اب واقعی قرار میده، به جایی میرسد که پیغمبر لولاک لما خلقت الافلاک بفرماید سلمان مننا، او از ما شده دیگه، اهل بیت جز ماها شد، یعنی ولادت یافت به این درجه. اگر بخواهیم سر از ولادت دوم در آوریم، باید نظام تشریعی رو تابع بشیم. خب این نظام تشریعی الهی که از نظام تکوینی مهمتره، حسن الهی است. امام رضا میفرماید انا من شروطا، ما جزء شرطشیم. یعنی اگر میخواهید نظام نظام الهی شما را به ولادت جدید بکشاند، به تعبیر دیگر میخواهید پدری پیغمبر برای شما تحقق بیابد، باید بعد از پیغمبر پدری علی و مثل مرا، یعنی ما امامان رو قبول کنید. لذا پیغمبر فرمودن انا و علی ابوا هذه الامه، امام رضا فرمودن کلمت لا اله الا الله حسنی، اگر این لزام است انا، به شرط ها، این شرط داره، نه اینکه حسن هست من بیرون حسن باشم بهره مند بشم، شرطش اینه که داخل در حسن بشم. لازمه دخول در حسن چیه؟ انا من شروطها، باید بیه دست بذارید تو دست امام علیه السلام، با دامن حجت الله و ولی الله و خلیفت الله رو بگیرید. لذا گاهی وقتا برای اینکه یه گوشه ای از این قدرت رو به ما نشون بدن، یه گوشه ای نیست، قدرت خدا چگونه است نسبت به اون عظمت الهی، یه گوشه ای از این قدرت ها رو حالا اینا میخوان. این نکته رو عنایت بفرمایید، آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. بحث این آیه رو نکردم، نمیخوام هم بکنم، فقط میخوام این اشاره رو بکنم. انما ولیکم الله، ولایت الله یعنی چی؟ به هر اندازه ای که توحید داریم ولایت الله برای ما معنا پیدا میکنه دیگه، خودش سخنها دارد، کاری ندارم. بعد میگه و رسوله، ولایت خدا کم داره که ولایت رسول رو میخواد. منظور از و رسوله چیه؟ یعنی اعمال، تحقق، ثمرگیری از ولایت خدا منوط به پذیرش ولایت رسولشه. انما ولیکم الله، ولی خداست، به ذات فقط اوست. اگر ولی یعنی اونی که شما رو تحت سرپرستی و پوشش خودش میگیره، تر و خشکتون میکنه، یه ولایت تر و خشک بچه شش ماهه، به اندازه بچه شش ماهه تر و خشک میخواد، تر و خشک من و شما که میخواییم سر از حیات جدید معنوی من در بیاریم، ولی ما خداست. اما خدا اعمال ولایتش را، اعمال این سرپرستی رو داده به رسول، اما نمیگه در رسول تموم میشه. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، یعنی اگه بناس ولایت الهی به وسیله رسول اعمال شود، ولی الله بعد از خودشو میخواد. همونطوری که رسول نباشد ولایت خدا اعمال نمیشود، امام بعد از رسول نباشد ولایت رسول از کانال خدا اعمال نمی شود. لذا اگر نظام الهی برای تولد حیات جدید ما لازمه، علت اعدادی والد این تولد جدید می خواد. علت اعدادی والد این تولد جدید میشه ولی الله. پیغمبرم به عنوان ولی الله ابن، نه به عنوان رسول الله، و این اب در ولی الله ادامه داره تا میرسه به امام زمان علیه السلام. و کسانی که معنی رو میفهمن، در حالتهای عادی ببینید، توی شهر شلوغی، توی کشوری که آدم ربایی رواج داره، دزدی و خیانت رواج داره، مثلا فرض کنید میگن بچه ها رو میدوزن، کلیاش رو میکنن، بچه ها رو میدوزن، قلبشون رو در میارن، بچه ها رو میدوزن، مغزشون رو بر میدارن، میبرن برای مریضای دیگه میفروشن. فرض کنید یه کشوری الان بنده وارد شدم، از تو فرودگاه این کشور دارن به من میگن این کشور اینجوریه. خب دو تا بزرگتری که نسبت به من سرپرستی دارن، من وقتی باورم شد که در این شهر و کشوری که من وارد شدم یه همچه خطراتی هست، در حد حیات جسمی من، ممکنه کلیه‌های منو در بیارن، ممکنه قلب منو در بیارن، ممکنه مغز منو در بیارن، ممکنه چشم منو در بیارن ببرن برای یکی دیگه پیوند بزنن، منو تا آخر عمر نابینا نگه دارن، من اگر این رو بدانم، یک، دو، بدانم این دو نفری که الان سرپرستی منو تو اون کشور قبول کردن، یا مترجم منن یا راهنمای منن، واقعا غمخوار منن، دلسوز منن و محافظ منن، من چگونه بنا میچسبم؟ هر جا میره دنبالش میرم یا نه؟ یه لحظه میخواد از من دور بشه میترسم، میگم تو رو خدا عذر میخوام، حتی مجبورم، مثال اینجوری میزنم عمدن، یه لحظه میخواد بره دستشویی، میگم همین یه لحظه شما میخواید دستشوی من بیون باشه، من میترسم، چون اینجا گفتن چنینه. یکی پیدا کن که مطمئن باشی این چند لحظه منو به او بسپر، شما برو تو دستشوی برگرد، چجوری برخورد میکنه. حالا بیایم آقا، در این جهان شیطان و نوچه های شیطان خطرناکتر از اینایی که کلیه رو در میارن، قلب رو در میارن، مغز رو در میارن هستن یا نه؟ روح ما رو میخوان بگیرن، ایمان ما رو میخوان بگیرن، معنویت ما رو میخوان بگیرن، اینا هستن. اما از اون طرف خداوند ولی قرار داد که اب پدر غمخاره. چگونه پدر غمخاره؟ اومد کنار ذریح امام رضا علیه السلام ایستاد، یه گوشه اینا نشون دادن بفهمیم که کیان، وگرنه اینا شأنشون عجل از این حرف هاست. اومد گوشه ایت، این از دوستان خود منه، الان البته نزدیک 70 سالشه، یه بارم قضیهش رو از زبان خودش اینجا نقل کردم. گفت اومدم کنار ذریح امام رضا ایستادم، گفتم آقا فلان دختر رو برای من عقد کردن، شما که میدونی خانواده دختر امکانات دارن، من یک طلبه ضعیفم، اونها یه نگاه دیگه نسبت به من میکردن، مدتی از عقد ما گذشته، میخوام ازدواج کنم، نمیتونم، نمیخوامم آبروم به خطر بیفته، خودمم حتی در یک باغی که ماله یکی از متمولین مشهد بود، یه اتاقکی گوشه باغ به من داده بود که جنبه سرایداری داشتم، اما اون خانواده خیال میکردن مثلا یه زندگی مجهز گوشه باغ من دارم. آقا آبروم حفظ کن، یک کلمه با سرپرستیشون تو جمیع شؤون بخوان اراده کنن، میگه یک کلمه با امام. حالا حکمت بعضی وقتا تعلق میگیره، بعضی وقتا هم جواب نمیدن، چیه اون بمانه. میگه من چند کلمه گفتم و اشکی ریختم، اومدم از کنار ذریح بیرون، این آقا الان زنده است، مشهد ساکنه، آدم بسیار متدین وارسته ای هم هست. میگه تو صحن امام رضا بودم، یکی از پشت زد رو شونه من، برگشتم دیدم چند بسته اسکناس در آورد، گفت اینا مال شماست. گفتم که من از کسی پول قبول نمیکنم، عزت نفسم داشتم، اینجوری عادت نکرده بودم، گفتم من از کسی پول قبول، چون نمیشناختم کیه که بخوام. حالا گفتم خب، گفت مگه شما از امام رضا پول نخواستی؟ حضرت فرستاده. حضرت گفت این مقدارشو خونه میخری، این مقدارشم میری چند تا گوسفند میخری، حتما هم برای عروسیت آبگوشت میذاری، و این آبگوشت تو هم هر کی بخوره یه آثاری براشون داره. قضیه مال 40 سال قبل. میگه رفتم با همون پول خونه خریدم، گوسفند خریدم، امکانات ازدواج، الانم توفیقاتی دار. یک آقا سرپرستن در همه اینا که جنبه های ظاهری پیش پا افتاده یه قضیه است، اما وقتی به اون معنی انسان احساس کرد آقا شیطان داره ما رو میبره، ایادی شیطان میخوان ایمان ما رو بدزدن، اینجا بیاد همون طوری که تو این کشور دست داده به دست اونی که به عنوان سرپرست راهنماشه، میگه منو جدا نکنی ها، اینجا میاد دست میده دو دست امام زمان، میگه یا ابن الحسن منو رها نکن. همیشه به اونا میگم میخوام تو راه شما باشم، یه قلاده به گردنم بندازید، سرشو نگه دارید، منو جای دیگه نبرن. پدری حالاش، فرزندی که پدر رو به پدری قبول نکنه، در چه صورتی ممکن است پدر فرزندش رو آخ کنه؟ پدره، دلش میسوزه، حتی المقدور هی سعی میکنه به عناوین مختلف شاید بشه برش گردونه، هدایتش کنه، متوجهش کنه، مگر به حدی برسد که بگه دیگه من نمیتونم اینو به فرزندی بپذیرم و آخ کردم. امام پدر معنوی ماست، به این حالتهای سادگی ماها رو از خودشون دور نمی کنن، دلسوزتر از پدر واقعی ما هستن، مهربانتر از مادر واقعی ظاهری، حالا واقعی کلمه غلطه چون پدر واقعی اونا هم، این مادر اعدادی، پدر اعدادی، دلسوزتر از اینا هستن. حقیقت الهی به شرطها و شروطها و انم شروطها، یعنی حقیقت اون چه که خدا برای شما میخواد به وسیله ما باید برای شما تحقق بیابه، لذا اون چنان دلمون برای شما میسوزه. جناب عباسلت، خب خادم امام رضا شیعه است، علاقمند خدمت به امام رضا کرد، امام رضا شهید شد، عباسلت رو زندان کردن، مأمون ترسید که نکنه عباسلط بعضی چیزها رو بگه، بعضی اسرار رو، بعضی مطالب رو، و نقشه هاش رو بشه، عباسلط رو زندان کرد. عباسلط یک سال زندان بود. اینو همه نوشتن، معروفه. ببینید عب بودن و سیطره داشتن در جمیع شؤون بخوان ما رو حمایت کنن. عباسلط میگه یک سال گذشت، یه شب تو زندان دلم خیلی گرفت، دلم تنگ زن و بچه‌م شد، از اون طرف امام رضا خدمتش بودم، حالا یه دفعه از تو زندان تنها تو سلول متوسل شدم با آقا امام جواد که تو مدینن، یا جواد الائم، خیلی آقا بزرگواره، همش ولی مخصوصا شب شهادت امام رضا توجه به امام جواد بکنیم، معروفه امام رضا رو یا باید به مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها یا به فرزندش امام جواد صلوات الله و سلامه علیه قسم داد و توجه داد، امیدوارم مشمول عنایتش بشیم. گفت یه دفعه متوسل امام جواد شدم، آقا جون من خدمت باباد امام رضا رو میکردم، من شیعه شما، من که عقیدم اینه شما همه کاری دستگاه خدایی، خب عقیده من که شما میدونید چیه، یک سال زندانم، شما امامید، قدرت عالم دست شماست، یک کاری برای من بکنید. همینجور درد دل میکردم، دیدم در سلول من باز شد، آقا جواد و لعمتش باوردن تو سلول من، همونطوری که موقع جان دادن امام رضا علیه السلام من بالا سر امام رضا بودم، دیدم در حجره باز شد، آقا امام جواد وارد شد، افتادم دست و پای امام جواد رو بوسیدم، اشک ریختم، بعد عرض کردم آقا جون یک سال اینجا تنها مونده بودم، سری به من جواب رو ببینید. فرمود این یک سال مثل امشب از من خواستی بیام که من نیومدم؟ حالا ما امشب میگیم یا جواد علیه، یا بقیت الله، یا حجت ابن الحسن، به جان مادرتون زهرا سلام الله علیها که امشب عزادار باباش رسول الله، عزادار فرزندش امام مجتبی، عزادار فرزندش امام رضاست، سوگندت میدیم. ما افتاده ایم، ما از اعماق جان میگیم در جمله آشنایان زدم و نیافتم ره، به در تو رو نمودم به کمال روسیایی. امام جواد به عباسلط فرمود عباسلط صدا زدی من نیومدم، حالا که خواستی اومدم، خب چه کنم؟ عباسلط گفت خیلی دلم برای زن و بچه‌م تنگ شده. فرمود بیا، از زندان کشید بیرون، برد توی منطقه‌ای، فرمود برو یه مدتی هم خودتو در یه جایی ناپدید کن، نفهمن بعد قضیه هم فراموش میشه. از فردان گفتن عباسلط از زندان رفته، کسی هم نمیدونه کجا رفته و چی شده، در زندان بسته بوده. اگر پدر مادری رو آدم واقعا از او بخواد، امشب بیایم این حدیث پیغمبر رو، انا و علی ابا با هذه الامه، ما پدرای این امتی، اینجوری بگیم اگر یه جوونی شیطنت کرد، یه فرزندی بی ادبی کرد، دل پدر مادر رو شکست، این در و اون در هم زد، اما به این نتیجه رسید که کسی باز پدرش نمیشه، کسی باز مادرش نمیشه، حالا برگرده بیاد در خانه پدر، میخواد زنگ بزنه، از یه طرف خجالت میکشه، دستش میلرزه، میگه بد کردم، اذیت کردم، الان در بزنم، در رو وا کنن، چشمشون به من بیفته، بگن ما بدی کرده بودیم به تو که این کارا رو کردی، لذا دستشو بر میداره، از اون طرف دستو بر میداره، میگه خب کجا برم، من که این در و اون در زدم، در جمله آشنایان زدم و نیافتم ره، به در تو رو نمودم به کمال روسیایی. میگه جای دیگه ای ندارم، در بزنه بعد سرشو کج کنه پشت در روی زمین بخوابه. امشب میخوایم بریم در خانه امام زمان، پدر واقعیمون، بگیم یا ابن رسول الله، یا حجت الله، ما از جد بزرگوارت رسول خدا آموختیم، از اجداد طاهرینتون آموختیم، از امام رضا آموختیم، باید بیایم دست شما رو بگیریم، دامن شما رو بگیریم، اما یه مقدار شیطنت کردیم، یه مقدار بازیگوشی کردیم، این عوامل ما رو به این طرف و اون طرف برد، حالا به این نتیجه رسیدیم، برگردیم در خانه شما، یک میخوایم در بزنیم، اما خجالت میکشیم. این دستامون میلرزه که امام زمان علیه السلام برگرده به من بگه بد امامی بودم. آیا دوستتون نداشتم؟ آیا کمکتون نمی کنم؟ آیا همه حیات و بقا و موجودیتتون از کانال من نیست؟ اگر می گریزی ز بیگاره بگریز، چرا از این یار آشنا می گریزی؟ اما وای میستیم پشت در، اونقدر در میزنم این خانه را تا ببینم روی صاحب خانه را. میگیم اما جایی نمیریم یا ابن الحسن، ما فهمیدیم جایی نداریم، لذا پشت در خانه می نشینیم با گردن کج، میریم دامن فاطمه زهرا رو میگیریم، میریم دامن امام رضا رو میگیریم، میایم در خانه امام زمان علیه السلام، میگیم در این آخر ماه سفر ما دو ماه تو مجالس اجدادتون رفتیم، به اندازه فهم و به اندازه درکمون سعی کردیم عرض ادب کنیم، از ما بیشتر از این دیگه بر نیومد، اما حالا میخوایم با این چشمانی که دو مادر عزای اجداد شما عزادار بودیم بیایم در خونتون، میخوایم امشب یک ریسمانی به گردن ما بندازی، سرشو نگه داری، دیگه جایی دیگه ما نریم، اما بریم در خانه امام رضا علیه السلام، از کانال امام رضا وارد بشیم. شب امام رضا علیه السلامه، همه امامان مظلوم بودن، همشون حقشون رو ضایع کردن. امام علیه السلام بعد از شهادت امام کاظم در یک مظلومیت خاصی به سر میبرن تا بتونن شیعه ها رو حفظ کنن. مأمون با اون سیاست زیرکانه شیطان، شیطان منشانه خودش، میخواد امام رضا رو بیاره خراسان، عنوان ولایت عهدی و در کنار خود بودن و شریک حکومت کردن تا بعد خرابکاری ها رو هم به رخ مردم بکشه، بگه ببینید امامم که اومد قدرت حکومت باز همون شد. امام علیه السلام برای اینکه نشون بده این یک جبر است و یک نقشه دشمنانه، یک وقتی از مدینه داشت حرکت میکرد فرمود جمشید برای من عزاداری کنی. آقا جون پشت سر مسافر که گریه نمی کنن، فرمود مسافری که امید برگشت داره پشت سرش گریه نمی کنن، ولی بدانید منو می برن برای کشتن. دو، فرمود من باید برم از مدینه به مکه عمره‌ای به جا بیاورم، بعد از مکه به سمت ایران برم، جواد من رو هم با من بیارید، می خوام اونجا عمره‌ای انجام بدیم. تا مکه به اتفاق اومدن، عمره رو انجام دادن، روز آخری که بناست این پدر و پسر از هم جدا بشن. در تاریخ داره هم امام رضا عجیب به امام جواد علاقه داره، هم امام جواد عجیب به باباش امام رضا علاقه داره، جدایی این پدر و پسر. امام به خادم امام جواد فرمود فرزندم رو در آغوش بگیر، از در دیگه مسجد الحرام خارج شو، منم از این در خارج میشم، که دوتایی مثلا در روبروی هم که پشت به هم باشن. خادم امام جواد میگه من آقا امام جواد رو در آغوش داشتم، از این در خارج میشدم، ولی امام سرش به طرف باباش برگردونده. خادم امام رضا میگه امام علیه السلام از اون در خارج میشد، ولی هر دو قدم که برمیداش برمیگشت، یه نگاهی به جواد الائمه میکرد. بدین کیفیت پدر و پسر از هم جدا شدن. امام علیه السلام وارد خراسان شد، اون دو سال خورده ای اون مدتی که اونجا بود میدانید که دیگه فرصت بیان نیست، تا بالاخره بنا شد که امام رو مسموم کنن. امام علیه السلام شنیدید به عباسد، فرمود عباسد وقتی من بر میگردم آماده باش، اگر دیدی عبا رو به سر کشیدم فرش و حجره رو جمع کن. بعد از قضیه عاشورا نوعاً ائمه سعی داشتن روی خاک جان به جان آفرین تسلیم کنن، از باب هم دردی با ابی عبدالله و مسئله کربلا. عباسد میگه دلم داشت از جا کنده میشد،
نشسته بودم و نگاه میکردم، یه وقت دیدم امام رضا عباشو به سر کشیده، ولی توی این کوچه که داره میاد هر چند قدم که میاد میشینه روی زمین و بلند میشه. این ضربا بدن آقا چه کرده بود؟ تنها در خراسان آمدم فرش و حجره رو کنار زدم، امام علیه السلام وارد حجره شدن، فرمودن عبا سلدر حجره رو از تو ببند، در حجره رو از تو بستم، دیدم امام گاهی از این پهلو به اون پهلو برمیگردن، گاهی از اون پهلو به این پهلو برمیگردن، گاهی هم به زیر لب زمزمه میکنه جوادم کجایی. یه وقت دیدم در بسته باز شد، یه جوان 8-9 ساله‌ای وارد حجره شد، سر امام رضا رو به دامن گرفت، قطرات اشک از چشمش به صورت امام رضا میرید. جانم فدایت یا ابا عبدالله. اون لحظه ای که در گودال رسولگاه سر به دامن فرزند و خواهر و برادر که